بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و علیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. 8 ماه و 2 روزه که کار خطبه فدک رو که این جلسه میخواد متخصصش بشه شروع کردیم و 9 سال و 8 ماه و 2 روزه که کار خطبه قدیر رو شروع کردیم. تبلیغ به صورت منبر یک فاکتور و سطحی داره، کار درسی و تدریسی و کلاسیک یک حکم دیگر داره. کار ما در این جلسه منبر نیست، تبلیغ. منبر خیلی لازمه، خیلی مقدسه، خیلی عالیه، خیلی نگهدارنده است، اما ما در اینجا تربیت مدرس داریم، نه تربیت مستمع، نه تبلیغ مستمع. لذا حواسمون جمع باشه. اون وقت تربیت مدرس یعنی شاگرد احساس میکنه تو کلاس دانشگاه یا دبیرستان یا دبستان، من در سطح دبستان دارم درس میدم، اما شما باید به عنوان کلاس تشریف بیاریم. این شرط اول ماست. لذا مطالعه داره، لذا نظم داره. غیبت اگر کردید به هر دلیل موجه، هفته آینده نباید بگید چون نبودم درس بلد نیستم جواب بدم، چون این کاری که میشه و بچه ها به نوبت پیاده میکنن و ایمیل میکنن با این وسائلی که واقعا امروز هست، هیچ عذر موجهی برای حاضر نکردن درس وجود نداره. ما 100 ساعت میخواهیم برای این جلسه کار کنیم. 50 ساعتش کار علمی است، 50 ساعت دیگرش کار تبلیغی است. از همین الان همش باید شروع کنیم، یعنی شروع کردیم از چند هفته قبل، یعنی الان امروز که 35 روز تا قدیر باقی است، شما از نظر شرعی و وجدانی و اخلاقی و قرارداد با من و من با شما موظف هستیم در هر فرصت مناسب تبلیغ کنیم. این که به شما گفتیم که تعهد کنید تعدادی خطبه قدیر پرزنت کنید، اینجوری هم گفتیم تعدادی خطبه قدیر به افراد پرزنت کنید. اگه خودتون بانی هستید بهتر، بانی میتونید پیدا کنید که فشار به من نیاد بهتر. در غیر این صورت اگه هیچ کدومش نیست، من از دفتر خطابه و از صندوق خطابه کتاب به شما میدم برید پرزنت کنید. یعنی اینقدر کار لازمه، مخصوصا الان که فصل قدیره و افکار آماده است و مهیاست و ما میبینیم که دشمنان اسلام و شیعه شبانه روز کار میکنن. لذا من از شما 2 چیز توقع دارم: 50% معلومات، 50% کار عملی، تبلیغ عملی. هر چقدر که شما کمرو باشید و بلد نباشید، که اینجوری نیست، نه کمروید نه اینجوریه که بلد نباشید، چون بچه جامعه هستید، سنتون هم نه خیلی جوونه نه خیلی پیرمردین که نیرو نداشته باشین، بهترین موقعه. منم الان 2 ساله 3 ساله تو جلسات درس خطابه میگم، ولی اینجا ایشون شاهدن که عمیق‌تر از همه جا میگم، اصولی‌تر شروع کردم. جلسه خود ایشون که صبح‌های سه‌شنبه هست درس میگم، اما به این مفصلی و اینجوری هنوز به اصطلاح نشده. لذا انتظار نظم دارم، انتظار پیگیری دارم، انتظار بلد بودن دارم و انتظار کار. از امروز تا قدیر که 35 روزه، حداقل روزی باید با 1 نفر پرزنت کنیم، یعنی 35 تا خطابه حداقل باید خرج کنیم. یا خودتون بانی هستین یا بانی پیدا میکنین که باید سعی کنین 2 تا باشه. اگه نه، اون مرحله سومش اینه که ما از دفتر خطابه، صندوق خطابه بانی هستیم. خسته نشدم از درس و تدریس و به اصطلاح اشاعه و فرهنگ سازی خطبه قدیر و خطبه فدک، الحمدلله. هر وقتم که خسته میشم، یه ناراحتی فکری روحی نگرانی پیدا میکنم، وقتی میام تو جلسه بحث میکنم حالم عوض میشه، یعنی شارژ میشم و نشاط پیدا میکنم. نه امیرالمومنین رو خواب دیدم، نه امام زمان رو خواب دیدم، نه چشم برزخی دارم که باز بشه. همه این چرت و پرتا درباره من نیست، اصلا نزدیکشم نیستم. ولی در بیداری با دو چهارتای عقلیه که شماها هم دارید و اجتماعی، میبینم این کار مورد نظر امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام هست. شک ندارم در این، نه احتیاجی به خواب دارم، نه احتیاجی به نمیدونم تعبیر دارم، نه تأیید دارم، میبینم که این مورد نظر امام زمان علیه السلام هست. لذا از شما میخوام که این رو جدی بگیرید و در تمام مراحل درست رفتار کنید با جلسه. اصل دوم پایه اساسی اختلاف بین شیعه و سنی عبارت است از مسئله امامت. مسئله امامت توی مردم عمومی بیشتر رایجه، که بیشتر مردم فکر میکنن که اختلاف اساسی بین شیعه و سنی فقط امامته. امامت هم هست، اما فقط امامت نیست، صحابه است که گفتیم، دومیش امامت، سومیش نشر حدیث رسول، چهارمیش اجتهاد است. خب در امامت اول ما حرف مخالف را میزنیم. مخالفان یعنی اهل تسنن. اهل تسنن کتابهایی دارند در تعریف امامت، زیرا که اهل تسنن علم کلام دارند. علم کلام یعنی بحث در اعتقادات از نظر عقلی با اشراف شرع. لذا مسیحی ها علم کلام دارن، یهودی ها علم کلام دارن، زرتشتی ها علم کلام دارن، هندوها هم علم کلام دارن، ادیان معمولا علم کلام دارن. علم کلام هر دین درباره عقاید اون دین بحث میکنه از نظر عقلی با اشراف اون شریعتشون. در کلام عرض کنم که اهل تسنن متکلمین سنی کتابهایی دارن، یکیش الاحکام السلطانیه هست. الاحکام السلطانیه یعنی احکامی که مربوط به تعیین خلیفه، قانون خلیفه، سلطنت، سلطان و امثال این هاست. نویسنده این اقزلقزات ماوردیه. اقزلقزات یعنی چی؟ یعنی قاضی ترین قاضی، پرقضاوت ترین قاضی، قوی ترین قاضی ماوردیه، که ماوردی خیلی هم معروفه و ایشون متوفای 450 هجریه. 450 هجری یعنی نیمه دوم قرن پنجم. ایشون کتابی نوشته به نام الاحکام السلطانیه. نحوه انعقاد امامت و خلافت را در نزد پیروان مکتب خلفا ایشون بیان کرده. سورس دیگه، سورس اصلی، سنده. چی گفته؟ گفته بل امامت و تنعقد من وجهین. امامت یعنی خط امامت. یه امامت که معلومه که جانشین پیغمبر، منعقد میشه از دو جهت. احدهما به اختیار اهل العقد والحل. یکیش منعقد میشه به انتخاب. اختیار یعنی انتخاب. انتخاب اهل حل و عقد. اهل عقد و حل یعنی چی؟ یعنی اونایی که خلاصه متفکرن، فکر میکنن، مثلا اهل اندیشه هستن، اهل عقد و حلن. عقد و حل یعنی میبندن، باز میکنن اون مطالب رو، گره میگشاین، گره میبندن و کار درست میکنن. این یکی. اینا میان انتخاب میکنن امام رو. و ثانی به عهد الامامه من قبل. دومیش امامت منعقد میشود به واسطه عهد و پیمان گرفتن امام قبل. یعنی اگر زید امام بود، برای اون زید به واسطه اهل عقد و حل انتخاب شده، حالا بعد از او ایشون امام بعدی را تعیین میکنن و میگن که امام بعدی کی باشه. این هم راه دومه. فاما انعقادها به اختیار اهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الامامت منهم علی مذاهب شتا. اما اونی که میخواد انتخاب کنه اهل عقد و حل، یعنی کسانی که مطلب سرشون میشه، مثلا مثل افرادی که مال مجلس شورا هستن، سنا هستن در دنیای امروز، اینا رو میگن اهل عقد و حل. خب چند نفر باشن امام تعیین کنن، انتخاب کنن؟ مختلف است. مذاهب شتا یعنی مختلف و گوناگون وجود داره. افراد خیلی نظرهای مختلفی دارن. فقالت طائفتون لا تنعقد الا به جمهور اهل العقد والحل من کل بلد لیکون الرضا به عاما و تسلیم لامامته اجماعا. عده گفتن تعداد اهل عقد و حل به جمهور اهل عقد و حل برمیگرده. جمهور یعنی اکثریت، عموم، همه. همه از هر شهر باید جمع بشن، راضی باشن تا اینکه تسلیم به امامت او اجماعی باشه، یعنی همه تسلیم امامتش بشن. از تهران مثلا، تهران 20 میلیون آدم داره، اهل عقد و حلش مثلا میگم 500 هزار نفرم، 5 هزار نفرم. در تبریز مثلا 5 میلیون جمعیت داره، اهل عقد و حلش اینقدر. مشهد، اینا همه باید انتخاب کنن تا تسلیم عمومی باشه. از این اکثریتی که الان در دنیا معروفه، این جمهور بیشتر جمعیتش از نظر لغت و اصطلاح ادبی. و هذا مذهبون، آقای ماوردی میگه، میگه اینی که جمهور اهل عقد و حل باید انتخاب کنن، مذهبی است که رد شده، مدفوع یعنی رد شده، به بیعت ابوبکر رضی الله عنه، با بیعت با ابوبکر این رد شده. چرا؟ علی الخلافه، به اختیار من حذرها ولم ينتظر به بیعته قدوم و غائب عنها. چون برای بیعت ابوبکر منتظر نشدن تمام شهرها اهل عقد و حلش بیان و انتخاب کنن، منتظر غایبان نشدن. همونایی که حاضر بودن اهل عقد و حل، تازه ایشون ماوردیه که قبول داره، همونایی که حاضر بودن انتخاب کردن، منتظر غایبین نشدن. این یک نظر. پس یک نظر اینه که جمهور اهل عقد و حل، ماوردی میگه این دفع میشه و رد میشه به بیعت ابوبکر، چون بیعت ابوبکر به اختیار جمهور اهل عقد و حل نبوده. نظر دوم، و قالت طائفه اخرى اقل من تنعقد به منهم الامامه خمستون. یهو جمهور چند میلیون نفری رو در یک کشور آوردن به 5 نفر. طائفه دیگری گفتن منعقد نمی شود، کمترین کسی که منعقد می شود از اونها امامت 5 نفره. یجتمعون علا عقدها او یعقدها احدهم برز الاربعه. هر 5 تا میگن آقای زید امام باشه، یا یه نفر پیشنهاد میکنه، یه نفر از این 5 نفر، 4 نفر دیگه میگن باشه ما موافقیم. این میشه انتخاب 5 نفر از اهل عقد و حل. این چرا میتونه امام رو انتخاب کنه؟ استدلالاً به امرین. کسانی که دارای این نظر هستن به 2 چیز استدلال کردن. احد هما ان بیعت ابی بکر ان عقدت به 5 اجتمعوا علیها. برای اینکه بیعت ابو بکر 5 نفر اول بیعت کردن، بعد بقیه تابع شدن، ثم تابعهم الناس فیها، سپس بقیه متابعت. اون 5 نفر رو ایشون اسم میبره، و هم عمر ابن الخطاب لعنت الله عليه، و ابو عبیدت الجراح، و اسید ابن حزیر، و بشیر ابن سعد، و سالم مولا ابو حذیفه. این 5 نفر بیعت کردن با ابو بکر و بقیه هم تابع شدن. پس با انتخاب 5 نفر از اهل عقد و حل منعقد شد. استدلال کردن به 2 چیز. یکی اونی که در بیعت با ابو بکر اتفاق افتاده، و ثانی ان عمر رضی الله عنه جعل شورا فی 6. دومین استدلالشون بر این که با 5 نفر از اهل عقد امامت منعقد میشه اینی که عمر شورا را برای انتخاب عثمان در 6 نفر قرار داده، لیعقد لأحدهم برضا الخمسه، برای اینکه یکی از این 6 نفر را امام کنه به رضایت 5 نفر. پس 5 نفر وقتی راضی بودن امام تعیین میشه. و هازا قول اکثر الفقهاء والمتکلمون من اهل البصره، بیشتر فقها و متکلمین بصری این 5 نفر رو تایید کردن، انتخاب 5 نفر از اهل حل و عقد. من حالا اینجا قبل از اینکه نظر بعدی رو بگم یه نکته بگم، دقت بکنید، این دو راه که یا یه نفر نظر بده 4 نفر راضی باشن یا 5 نفر رو راضی باشن، از یک اتفاق برداشتن، نه آیات قرآن آوردن نه استدلال عقلی. اومدن گفتن که چون عمر وقتی میخواست عثمان رو مشخص کنه در شورای 6 نفری این راه رو رفته، پس این راه یکی از راه‌های انتخاب و اختیار و انعقاد امامت. اون راه اکثر جمهورم قبول نکردن به خاطر اتفاقی که افتاده. اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که با ابوبکر جمهور اهل عقد و حل چیز نکردن، باهاش بیعت نکردن، بلکه یه دخواست بیعت کردن، بقیه هم تبعیت کردن. پس اینام از چی برداشتن؟ از واقعه موجود برداشتن. پس اونم از چی برداشتن؟ یعنی هم اینه که قبول نکردن اکثرا نظریه جمهور را به خاطر اینکه در بیعت ابوبکر واقع نشده، هم اونی که 5 نفر رو قبول کردن به خاطر اینکه در بیعتی که عمر پیشنهاد کرده در شورای 6 نفری برای عثمان اینو قبول کردن. یعنی چی؟ یعنی ریشه استدلالشون اتفاقاتی است که افتاده. خب یه نفر میپرسه آقا این اتفاقاتی که افتاده به چه دلیل سورس میشه، اوریجینال میشه برای انتخاب؟ پس شما قبل از اینکه امام انتخاب کنید یه عده رو در واقع به عنوان امامت و کار قبول کردید، ابوبکر و عمر و عثمان رو، بعد اومدید قانون ساختید، قانون را از روی اتفاقات ساختید. این قانون از روی اتفاقات زمانی درسته که اتفاقات اتفاقات گارانتی شده باشن، تضمین شده باشن. که تضمین شده هستن که اون اتفاقات رو کسانی اتفاق به اصطلاح واقع شده باشه که معصوم باشن. لذا در تشیع و در اسلام هم برای نبوت هم برای امامت، امامت اسمت قائلیم. میگیم وقت اسمتش هم با چی ثابت میشه؟ اول با دلیل عقل، بعد با دلیل نقل که قرآن کریم و روایات باشن، بعد دلیل تجربه و شاهدهای عینی که شهادت میدن، که مهمترینش شهادت خداست. که گفت خود عدالت صحابه از مسئله امامت کوچکتره، مسئله امامت بزرگتره. امامت را با عدالت صحابه میخوان اثبات کنن، که خود عدالت صحابه رو بحث کردیم که اصلا غلطه. عرض کنم خدمت شما که وقال آخرون من علماء الکوفه تنعقد به سلاستن، عده دیگری یه قول دیگری گفتن از علمای کوفه که امامت منعقد میشه به 3 نفر، به انتخاب 3 نفر از اهل عقد و حل. یتولاها احدهم برضا الاثنین، یکیشون متولی کار میشه، یعنی میگه که ایشون امام باشه، بعد دو نفر دیگه میگن باشه اوکی تمام میشه. لیکونو حاکمن و شاهدین کما یسه. جالبه، انتخاب امامت جانشین پیغمبر را شبیه عقد نکاح دونستن، گفتن کما یسه و عقد و نکاح به ولیین و شاهدین، همونطوری که عقد نکاح رو یه نفر ولی انجام میده، اونی که عقد میخونه ولایت میکنه سرپرستی میکنه، دو نفر هم شاهدن، در عقد امامت هم همینطوره. و قالت طائفه اخرى، یه طائفه دی، تمام این عبارات عبارات کیه؟ قاضی ماوردیه، ماوردی میگن اقزل قضات، قاضی ترین قاضی ها مال قرن پنجم. و قالت طائفه اخرى، طائفه دیگری از اهل تسنن میفرمایند تنعقد به واحد، منعقد میشه تعیین امامت به یکی. لأن العباس قال لعلی رضوان الله علیهما چون عباس به علی گفت امدد یدک ابایعک، دست تو بیار با تو بیعت کنم. اگر بیعت میکرد عباس با علی، علی امام میشد به خاطر بیعت عباس که یه نفر که تازه اینم اتفاق نیفتاده. چون عباس عموی پیغمبر، چون میدونید عباس عموی پیغمبر، اینقدر که سنی ها تعریف میکنن و قبول دارن اطمینان دارن، در شیعه اینجوری نیست، احترام میکنیم اما به اندازه سنی ها نه. فیقول الناس، عباس گفت دست تو بیار که من بیعت کنم که مردم خواهن گفت عم رسول الله بایع ابن عمه، عموی پیغمبر با پسر عموی خودش چیکار کرده؟ بیعت کرده. فلا یختلف علیک اسنان، اون وقت دو نفرم درباره تو اختلاف نخواهند کرد. ولأنه حکم و حکم واحد نافذون، ایشون نقل کرده از این طایفه ای که میگه یه نفر، این حکمه، حکم یه نفرم نافذه، یه نفر حکم میکنه که تو امام باش، میشه نافذ و میشه امام. شما نگاه کنید، کسی را که در جای پیغمبری پیغمبر نشسته، با اینکه حکم است و حکم حاکم نافذ است، انجام بده. نه، اینا رو نقل میکنه که در مکتب اهل تسنن اینجوریه، راستم میگه. الاحکام السلطانیه ماوردی صفحه 6 و 7. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.